بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا از همه آیان و سران بزرگوار، برادران و خواهران گرامی تشکر میکنم و سپاسگزارم. انشاءالله خداوند به همه شما سلامتی و طول و عمر و عاقبت بخیری انشاءالله عنایت بکنه و انشاءالله رفتگان همه شما هم با اولیای خدا محشور باشند. از عزیزانی که چه شرکت کردن در این مجلس و چه عزیزانی که کارهای پذیرایی انجام دادن یا هر گونه خدمتی کردن سپاس گذارم. انشاءالله که با اولیاء خداوند محشور باشند و محجور. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث قبل از تعطیلات درباره تجری و انقیاد بود. قبلا یک مسئله رو بحث کردیم و اون مسئله این بود که فعل متجرا به اون عملی که با اون عمل تجری می شود، اون عمل بر همون مصلحت یا مفسده خودش باقی است و اون عمل از واقعیت خودش تغییر نمی کنه. مثلا کسی که چای را به نیت شراب یا به قصد شراب می خوره، واقعا شراب نخورده، این فقط چایی خورده و مفسده ای در این چایی خوردن نیست. به عبارت دیگه این عمل یعنی این چایی به قصد شراب خوردن شراب نمی شود. اعتقاد انسان یا یقین انسان عملی را تغییر نمی دهد. این چیزی که قبل از تعطیلات بحث کردیم. حالا بحث امشب اینه که خود تجری آیا حرام است یا خیر، و آیا انقیاد واجبه یا نه. خب ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ در رسائل معتقده که تجری فقط موجب این می شود که معلوم میشه باطن شخص تجری کننده باطن خبیثیه، اما استحقاق مذمت نداره. یعنی نمیشه سرزنشش کرد، نمیشه توبیخش کرد. آقای آخوند در کفایه معتقده که شخص تجری کننده مستحق مذمت هم هست، میشه سرزنشش کرد، اما نمیشود عقابش بکنیم. یعنی میشه بهش دری بری گفتا، اما نمیشه چوب بهش زد. اینم نظر آقای آخوند. حالا ما میخواییم بحث کنیم که آیا کسی که تجری کرده، یعنی مثلا چایی را به نیت شراب خورده، می شود عقابش کرد یا عقاب ندارد. اولا در باب انقیاد اینا همه قبول دارن که انقیاد علاوه بر این که نشانه باطن خوب افراده و علاوه بر این که موجب استحقاق مده می شود، انقیاد علامت استحقاق ثوابم هست. اینا همه قبول دارند، حتی در باب اخبار من بلغ، اون روایاتی که می‌فرماید هر کس حدیثی را بشنود که فلان عمل فلان ثواب را داره، اون ثواب را می‌برد حتی اگر پیغمبر نفرموده باشه. این جو احادیث که احادیث من بلغ بهشون می‌گویند. هر کس ثوابی از پیغمبر به او برسد برای یک کاری و اون کار را به قصد اون ثواب انجام بدهد، ثواب رو میبره ولو اینکه پیغمبر اون چیز را نفرموده باشه. مثال خیلی واضحشم این روایاتی که درباره ثواب قرائت سور قرآنه. خیلی از این روایاتش درست نیست، خیلی از این روایات جعلیه، شخصی به نام ابو اسمه نوح ابن مریم مروزی، این احادیث این آقا جعل کرده، دیده مردم کم قرآن میخونند، این اومده این احادیث رو جعل کرده که مردم قرآن بخونند. ای احادیثی درباره این که هر که فلان سوره رو بخونه چقدر ثواب میبره، هر که فلان سوره قرآن رو بخونه چقدر ثواب میبره. خب این روایات رو بهشون میگوییم احادیث من بلغ. بعضیا میگویند که احادیث من بلغ دلالت میکند بر استحباب اون کار، یعنی اگر اون سوره قرآن رو بخونید مستحبه. ولی بعضی افراد که خیلی دقیقاً مثل امام خمینی میگویند که این احادیث دلالت بر استحباب نمیکنه، ولی این احادیث من بلغ دلالت میکند بر این که هر کس اون کارو انجام بدهد ثواب را میبرد گرچه اون کار مستحب نیست. کسی که یه حدیثی رو میشنوه و به این حدیث عمل میکنه، این در واقع یه نوع انقیاد داره، یه چیزی رو که پیغمبر خدا نفرموده اما این آقا خیال میکنه پیغمبر فرموده و این کارو انجام میدهد، این احادیث میگه ثواب رو میبره. این دقیقا همین بحث انقیاد میشه، یعنی کسی که یه کاری رو که شرع نگفته اما خیال میکنه شرع گفته است، اگه این کارو به نیت ثواب انجام بدهد اون ثواب رو میبرد. ثواب رو میبرد یعنی همون استحقاق ثواب. ای تو انقیاد پس روایت داریم، همه هم قبول دارن این را. عکسش میشه در باب تجری، کسی که چایی رو خیال میکنه شرابه و به نیت شراب میخوره، اگر او انقیاد داشت و ثواب میبرد، این هم تجری داره و عقاب میبرد. نه قیاس نیست، دو طرف یک قضیه است، یعنی در واقع مثل عکس مستوی ها، اصل و عکس. اصل قضیه وقتی صادقه، عکسش هم صادقه. تو اباحه مثل همین چای خوردن، چای خوردن مباحه. تو عبادات، تو عبادات مثل این که کسی فرض کنید که خیال میکنه نماز جمعه واجبه، بعد میگه من امروز نماز جمعه نمیرم، در حالی که واقعا هم نماز جمعه واجب نبوده، واجب نبوده، اما این خیال میکرد که نماز جمعه واجبه و در این حال نرفت، این عقاب داره. حالا میخواییم همین رو ثابت بکنیم که چی؟ بله بله، اینام همین میشه دیگه. بله، یعنی امامزاده هایی رو که شک دارید امامزاده هستند یا نیستند، یا اصلا امامزادهی وجود داره یا همینجوری بی خودی یه مقبره درست کردن، رفتن به این جاها و زیارت کردن و دعا کردن ثواب که قطعا داره، فقط حرف سر اینه که مستحبه یا نه. شاید ما نگوییم مستحب به این جاها بری، ولی تو این که کسی که برود ثواب میبره تو این شک نداری. بله، این دو چیزی که ضد همند یا نقیز همان، تو اصول فقه ضد با نقیز به یه معناست دیگه، دو چیزی که ضد همان. اگر که یک چیزی مثلا فعلش ثواب داره، ترکش هم میشود دارای عقاب. انقیاد با تجری ضد همان، این در جهت اطاعت، اون در جهت معصیت. این تسلیم بودن، اون جرأت در برابر مولا داشتن. بله میشه، بله بله میشه. دان که مثلا فرض کنید که یک عملی خود عمل مصلحت نداره، اما این آقا معتقده که این واجبه و به خاطر این اعتقاد خودش اینا انجام میده، این معلوم میشه خیلی این آقا مطیع خداست، این معلوم میشه تسلیم خداست، این به خاطر این مطیع بودن ثواب میبره، نه به خاطر کار ما. مثلا فرض کنید یک کسی معتقده که چای خوردن واجبه و اگرم چای خوردن واجب نیست نمیخورد، و حالا میاد چایی میخوره فقط به خاطر اینکه واجبه، این عمل هیچ مصلحتی توش نیست، عمل مصلحت نداره. اما اینکه این آقا معلوم میشه تسلیم خداست، حرف شنوه، اینش ثواب داره. همین احادیث من بلغ، همین امامزاده هایی که ایشو فرمود، اینجور امامزاده و اینجوری زیاده. مثلا حالا نمیتونم بگم بسیاری، ولی موارد متعددی از این چیزایی که تو مفاتیح هست، یا مثلا فرض کنید که توی این کتاب هلیت المتقین علامه مجلسی، این از همین بابه. مثلا ببینید خیلی ها تو مفاتیح دیدید یک جایی دعایی رو نقل کرده، میگه مقاتل ابن سلیمان گفت که هر کسی این دعا رو خوند اگر حاجتش برآورده نشود من رو لعنت کنه. ما که طلبه ایم، خب به هر حال میدونیم آیت الله بهجت هم میفرمود که لعنتش هم بکنید، به خاطر اینکه این مقاتل ابن سلیمان اعتقاد خوارج رو داشته. منو شما بخونیم اون دعا ثوابم نداره، چون ما میدونیم حدیثش جعلیه. اما نوع مردم که این چیزها رو نمیدونند، مفاتیح رو میگیرن دستشون، اینجوری که میبینن میگن آشخباس و قمی اینا فرموده تو مفاتیح، اصلا به ذهنشون هم نمیاد که مگه میشه یه چیزی نادرست باشه دو تو مفاتی؟ اونا که اینو میخونن ثواب میبرند، با اینکه این کار مصلحت ندارد. به خاطر همون روحیه مطیع بودن و تسلیم بودن و منقاد بودنشون. بله ها، دلیل است بر ثواب بودن نه بر استحباب. بله، همین حال بخوایم همین رو بحث بکنیم. الان فعلا موضوع بحث ما همینه، هنوز من دلیل نیوردم، اما فعلا دارم طرح بحث میکنم. یک دلیلی که میشود بر این بیاوریم که تجری موجب استحقاق عقابه، یعنی تجری این غیبت کردن، این دروغ گفتن، همونطور که اون استحقاق عقاب دارد، اینم استحقاق عقاب دارد. یه دلیلش اینه که هر چیزی که عنوان تمرد، سرکشی بر خدا، بر او صدق بکند، اون عمل قبیح و موجب استحقاق عقابه. به عبارت دیگر، یکی از عناوین ثانویه احکام، مثلا چجور تیمم خودش یک عنوان ثانویه برای موارد ضرورت و اضطرار، یا ضرر، لا ضرر، هر چیزی که ضرر، مثلا روزه واجبه ولی هرگاه روزه ضرری بود حرامه، اضطرار یا ضرر، یا امر والد، یه کاری مثلا مباهه اما اگر پدر دستور داد میشود واجب. اینا عناوین ثانویه هستن دیگه. از خونه بیرون رفتن یه عنوان اولیه و مباهه. یه زن از خونه بخواد بره بیرون مباهه، اما اگه شوهر نهی کرد یه عنوان ثانوی پیدا میکنه دیگه و حرامه. یکی از عناوین ثانویه احکام عبارت است از تمرد بر مولا، سرکشی در برابر خداوند. کسی که گناهی را انجام می‌دهد و می‌داند که گناه است، می‌دونه معصیت، این تمرد بر مولا کرده. اگرم کسی یه چیزی رو می‌داند حرامه اما جهل مرکبه، ولی می‌دونه که این کار حرامه ولی این دانستنش اشتباهه، اینم تمرد بر مولا رو داره. و تمرد بر مولا خودش یک عنوان از عناوین محرمه، یک عنوان است از عناوینی که حرام است. بنابراین میشه بگوییم تجری حرام است به دلیل اون که تمرد بر مولاست، سرکشی بر خداونده. کارش کار حرامی نیست، کارش هم مفسده ندارد، یعنی اون چایی که خورده که مست نشده، اما سرکشی در برابر خداوند کرده. این یک دلیل که بگیم از باب عنوان ثانویه. نه نه نه، دو گناه نمیگیم. ببینید اصلا ما میگیم که اینو قبلا هم عرض کردم، کسی که شراب میخوره خودش شراب خوردن حرام نیست، اونی که حرامه تمرد بر خداست. این مثالو قبلا عرض کردم، قبل از تعطیلاتو گفته بودم که اگر یک کسی شراب رو میخوره اما خیال میکنه که چاییه و به نیت چایی خورد، این شراب خورده اما گناه کرده یا نکرده؟ نکرده. معلوم میشه اونی که حرام است شراب خوردن نیست، چون شراب خورده سو گناه نکرده. بله بله همینجوره. بله بله. ببین مثلا من هیچ وقت اکل را یا شرب را اینا رو نمیگم حرامند. اونی که میگم حرامه اینها اکل به قصد معصیت و به قصد تمرد بر مولا. اگر یه اکل میته ای بود اما به قصد تمرد بر مولا نبود، مثلا این آقا نمیدونست که این میته است یا اضطرار داشت، اینا الان اکل میته کرده ولی تمرد بر مولا نیست، بلزا حلاله. خب بله اون دزدیه حرامه، چون این خود این عنوان از عناوین ثانویه نیست که اگر من ندزدم کس دیگه میدزده پس من بدزدم، که دلیل نمیشه که بر من این فعل حرامه، چه دیگری انجام بدهد چه انجام ندهد. دلیل دیگر اینه که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، بلی مصالح و مفاسد دو جوره، یکی مصالح و مفاسدی که جزء علل احکامند و دوم مصالح و مفاسدی که جزء معالیل احکامند. یه مصلحت و مفسده ای هست که این اصلا این مصلحت یا این مفسده سبب شده که خداوند بگوید این کار حلاله یا حرامه، اینو میگن در مرحله قبل از حکم، مصلحت و مفسده قبل از حکم، به عبارت دیگه مصلحت و مفسده ای که علت حکمه. یه مرتبه مصلحت و مفسده مال بعد از حکمه، یعنی اول خدای متعال چیزی رو واجب میکنه یا حرام میکنه، بعد از این که واجب و حرام شد حالا ما تازه میفهمیم که این که واجب بوده مصلحت داشته، این که حرام بوده مفسده داره. اطاعت و معصیت از این قسم دومه، یعنی بعد از این که خداوند نمازو واجب میکنه من میگویم اطاعت خدا واجب است مصلحت دارد چنین و چنان، یا بعد از اینکه خداوند غیبت رو حرام میکند من میگم غیبت دارای مفسد است. اینا میشه مصالح و مفاسد بعد الاحکام، بعد الحکم، معلول حکم نه علت حکم. اون قسم اول یعنی مصالح و مفاسدی که علت احکام باشند، اینا رو معمولا ما خبر نداریم و خرما بر نخیل و دست ما کوتاه، یعنی من هیچ وقت نمیدونم که خداوند برای چی نماز رو واجب کرده یا غیبت رو حرام کرده. اون مصلحت چیزی که خدا میداند و پیغمبر خدا. اون مصالح و مفاسدی هستند که احکام تابع اوناست، اونا را ما نمیدونیم. اون چیزی که ما میدونیم مال بعد الحکمه، یعنی معلول احکام. وقتی که یه چیزی واجب شد من میگویم اطاعت خدا مصلحت دارد، وقتی یه چیزی حرام شد میگویم معصیت خدا نافرمانی خدا مفسده دارد. این جور مصالح و مفاسد اینا پس از حکمند، عقل ما اینجور مصالح و مفاسد رو میتونه درک بکنه، ولی اینجور مصالح و مفاسد مستتبع حکم شرعی نیستند، یعنی حکم شرعی اینا جعل نمی کنند. این مصلحت موجب حکم نمی شود، اون مفسده هم موجب حکم نمی شود. در تجری و انقیاد ما مصالح و مفاسد بعد الحکم را می دانیم، یعنی می دونم که آدم خوب بودن باعث مدح می شود یا آدم بد بودن موجب مذمت می شود. این مال بعد الحکم. ولی آیا اینها ثواب و عقاب می آورند یا ثواب و عقاب نمی آورند؟ ثواب و عقاب در واقع تفضل خداوند است در ثواب، و در عقاب هم استحقاق عقابه نه فعلیت عقاب. یعنی کسی که یک کاری را انجام میدهد و درسته، از خدا چیزی طلب نداره، خدا تفضل میکنه. اما در مورد عقاب استحقاق عقاب نه فعلیت، یعنی کسی که یه گناهی انجام میده حقش هست که خدا چوب بهش بزنه، ولی خدا چوب میزنه یا نمیزنه این رو نمیدونیم. در مورد تجری میگوییم کسی که تجری کرد، ما مصلحت و مفسده واقعی را که علت حکم نمیدانیم. مفسده ای که معلول حکم باشه این را میدانیم، یعنی میدونم این کاری که این آقا کرد سرکشی در برابر خداونده، اینو میدونم. اینکه چرا هم شراب حرام شده اینه که نمیدونم، ولی اینو میدونم که این کار سرکشی در برابر خداونده، توهین به خداست. میدونید که مسیحی ها اصلا اساس دین مسیحی ها رو همینه ها، میگن کسی که گناه میکنه به خدا توهین کرده. تجری یه نوع توهین به خداونده، و این را هم میدانم که توهین به خداوند استحقاق عقاب میآورد. حالا عقاب داره یا نه نمیدونم، ولی کسی که به خدا توهین بکنه عقل میگوید چنین کسی مستحق این هست که چوب بخوره. اینم همون حرمتیه که ما میخواییم ثابت بکنیم. فقط این باقی میمونه دا که آیا بین قبح عقلی و حرمت شرعی تلازم هست یا نیست. اگر یک چیزی قبیح عقلی بود حرمت شرعی دارد یا خیر؟ یا مثلا برعکسش، مثلا فرض کنید روزه روزه عید حرامه، یا مثلا کسی الان از اینجا بخواد احرام ببنده بره مکه، اگر کسی از اینجا اینجا میقات نیستی، از اینجا احرام ببنده بخواد بره مکه، این گناه کرده یا نکرده؟ مثل اون کسی که روزه روزه عید بگیره. اینجور چیزی را که شرع میگوید حرامه، احرام بستن از اینجا حرامه، آیا این چیزی که حرامه قبیح عقلی هم هست یا نیست؟ یعنی عقلاً این کار قبیحه یا نه؟ آیا هر چیزی که عقلاً قبیح هست حرام است یا نه؟ و آیا هر چیزی که حرام است عقلاً قبیحه یا نه؟ اینو ما میدونیم که جرأت در برابر خدا، سرکشی در برابر خدا عقلاً قبیحه، بلی این کار که خدا گفته از اینجا محرم نشوید، کسی از اینجا محرم بشود، این که حرامه قبیح عقلی هم هست یا نه، این باقی میمونه. اینو انشاءالله جلسه آینده بس میکنه. السلام علیکم.